ما در گذشته هم اقتصادهایی رو داشتیم بر اساس اقتصاد صرفه‌جویی یا اقتصاد ریاضتی. تفاوت اون اقتصاد ریاضتی یا صرفه‌جویی هایی که میشده با اقتصاد مقاومتی چیز؟ چون این موضوع در ذهن مردم یک تفکر ویژه رو به وجود آورده، شاید برداشت ها به همون سمت و سو رفته که اقتصاد مقاومتی همون اقتصاد ریاضتی است که ما مثلا در دوران جنگ تحمیلی داشتیم و حالا مشابهش.
درست. ببینید، البته ما در دوران جنگ تحمیلی اقتصاد ریاضتی نداشتیم، اقتصادی داشتیم که به اصطلاح عنصر قناعت درش خیلی شاخص بود و لذا به لحاظ فرهنگی مردم همون احساس رفاه متعارف رو میکردن، با این حال مصرفشون رو تنظیم میکردن و اون هم به نوع اقتصاد مقاومتی بود. اقتصاد ریاضتی آن چیزیست که بعد از بحران بدهی ها در سال 2010 به بعد در اروپا شکل گرفت، که من اگه بخوام بعضی فاکتورهاش رو بگم اینها هستن. در اقتصاد ریاضتی اروپایی که اصلا بعد از 2010 بعد از بحران بدهی دولت‌های اروپایی وارد ادبیات علمی جهان شد و در افواه عمومی هم مورد بحث قرار گرفت، این گونه هست که دولت‌ها یک کسری بودجه خیلی جدی دارن به جهت اون بحران مالی که سال 2008 در غرب اتفاق افتاد و کشورهای اروپایی و آمریکایی برای اینکه به سرمایه‌دارهای بزرگ متضرر کمک بکنن 20 هزار میلیارد دلار یعنی 20 تریلیون دلار از بودجهشون اومدن تخصیص دادن به عنوان کمک‌های بلاعوض برای اون بانک‌های بزرگی ورشکسته و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگی ورشکسته از محل مالیات‌های مردم. ولی در 2010 با یک کسری بودجه خیلی شدید مواجه شدن. برای اینکه کسری بودجه رو جبران کنن اومدن تمام فشار رو منتقل کردن به مردم. مثلا اومدن برای کاهش هزینه‌های دولت یه تعداد قابل توجه از کارکنان دولتی رو اخراج کردن، تا حدود 30% اومدن حقوق کارمندان رو کاهش دادن، برای اینکه درآمد بیشتری کسب بکنن اومدن آموزشی که تا حدودی رایگان بود یا ارزان قیمت بود در کشور خودشون افزایش دادن، یعنی مثلا در دانشگاه‌های دولتیشون
پولیش کردن.
شروع کردن. بله، تصور بکنید مثلا دانشگاه تهران رو که دانشگاه دولتی یه دفعه از ترم بعد به دانشجوهاش بگه که معادل دانشگاه آزاد باید بیاد شهریه پرداخت بکنید، همچین اتفاقی افتاد. هزینه های مربوط به درمان رو به شدت بالا بردن، خدمات بیمه‌ای به شدت کاهش پیدا کرد. اونهایی هم که به اصطلاح اخراج نشدن، عرض کردم که بخش زیادی از جامعه حقوقاشون کاهش پیدا کرد و عرض به خدمتون که از جمع اتفاقاتی که افتاد سن بازنشستگی بالا رفت، به جای 30 سال خدمت شد 35 سال خدمت. همه این اتفاقها باعث شد که خانوار اروپایی به شدت تحت فشار اقتصادی قرار بگیره، تا جایی که بخش زیادی از مردم کشورهایی که بیشتر درگیر جریان بودن مثل یونان و بعضی کشورهای دیگه مثل اسپانیا و پرتغال و حتی تا حدودی انگلیس و فرانسه و آلمان، اینها در واقع به یک ریاضت اقتصادی بیفتند و حتی خیلی از اینها که آدمهای آبرومندی بودن به یک حالت در واقع گدایی حتی بیفتن. آمارهایی نشون میده که بخش قابل توجهی از مردم در سالهای 2010، 2011، 2012 غذاشون رو حتی از مؤسسات خیریه میرفتن، میگرفتن و میخوردن.
شما به این نوع اقتصاد میگید اقتصاد ریاضتی؟
این اقتصاد ریاضتی
و ما در ایران همچین چیزی رو تجربه نکردیم.
نداریم و نکردیم و نخواهیم کرد، به علت اینکه ما یک اقتصادی هستیم که ظرفیت ها و قابلیت های بسیار بالایی داریم که این ظرفیت ها و قابلیت ها به فعلیت نرسیده. این اقتصاد ریاضی در کشورهای اتفاق میفته که دو تا خصوصیت دارن. یک، دولت هزینه های خودش رو میخواد به هر نحو ممکن ولو با فشار بر مردم تأمین بکند. هزینه هایی که بخشش صرف جنگ علیه کشورهای دیگه میشود و بخشش صرف تأمین منافع سرمایه‌دارهای بزرگ همون کشورها میشود. خب ما دولت ما این گونه نیست. دو، کشورهایی این کار رو میکنن که از ظرفیت بالفعلی در مثلا خودشون برای تأمین مایحتاجشون مثلا برخوردار نیستن، یا اینکه حد اکثر بهره کشی رو از منابع خودشون کردن و برای تأمین بودجه جدید دیگه به اصطلاح منابع جدیدی ندارن. شما تصور کنید کشور فرانسه کشوری است که کل وسعتش اندازه یک استان ماست، اما اینقدر بهره کشی از منابعش و از کل اقتصادش کرده که 3 برابر اقتصاد ما الان داره تولید انجام میده. 3000 میلیارد دلار تولید ناخالص فرانسه است. حالا این کشور وقتی که به مشکل اقتصادی میخوره میگه من منابع جدیدی ندارم، مجبورم به مردم فشار بیارم. در اقتصاد ایران این گونه نیست. ما حداقل 90% ظرفیت اقتصادیمون بلا استفاده باقی مونده و اونجایی که فشار وارد میشه اقتصاد مقاومتی میگه که نه که به مردم فشار بیارید، به منابعتون فشار بیارید، یعنی از منابعتون بیشتر بهره برداری بکنید.